دوستان عزیز، درود بر شما. گفتگوی این هفته ما با آقای امیر حسین لادن هست. همونطوری که با آقای امیر حسین لادن در برنامه های گذشته صحبت کردیم، میدونید که ایشون از مبارزین، آزادی خواهان، عدالت جویان بسیار با سابقه هستند و همواره کوشششون در جهت برقراری و نهادینشان دموکراسی بوده. در حال حاضر می شود گفت که بنیانگذار اندیشکده هستند و همچنین عضو جبهه جمهوری دوم و به عنوان در واقع با شخصیت هایی که ما صحبت می کنیم همه در اون زمینه‌ای که صحبت می کنیم دارای تخصص هستند و صاحب نظر هستند و این گفتگوها به این ترتیب صورت میگیره که ما بتوانیم در یک نقطه‌ای به وفاق ملی برسیم برای نهادینه شدن دموکراسی در ایران و گذار از استبداد چند صد ساله، اگر دوران فقط استبداد معاصر در نظر بگیریم. درود بر شما آقای امیر حسین عزیز.
درود بر شما جناب بدیع، به شنوندگان و بینندگانتون و به هممیهنانمون.
من میخواستم خب اولا که خوشحالم که بعد از چندی با شما گفتگو داریم میکنیم. قصایی خیلی آقای امیر حسین لادن بسیار با سرعت و شتاب بیشتری داره پیش میره. شما سالهاست در آمریکا بودید، سالهای زیادی است و مطالعات و بررسی های زیادی در این رابطه دارید. اصولا تحولات اخیر رو در کلن آمریکا چگونه میبینید؟ حالا و به اصطلاح کابینه جدید، حالا که در هر دو سال ازش گذشته. بفرمایید آقای لادن.
سپاسگزارم. با ورود آقای ترامپ به کاخ سفید، سیاست خاورمیانه آمریکا رفت روی دو پایه، دو اساس. نخست اینکه این سیاست بخش اعظمش از طرف حزب لیکود و دست راستی‌های اسرائیل تعیین میشه و به وسیله جارد کوشنر داماد ترامپ به ترامپ اعلام میشه و ترامپ اونو انجام میده با کمال میل. و بخش دوم این سیاست فروش تسلیحات و اون اینکه همونطور که هممیهنانمون میدونن بزرگترین صادرات آمریکا تسلیحات، تسلیحات نظامی از هر نوعی، و الان در رسیده به جایی که تسلیحات فضایی نظامی. این دو پایه اصلی سیاست آمریکا در خاورمیانه است. بخش اولش در اینه که چگونه اسرائیل بتونه اون هدف اصلیش که بهش میگن ارتس اسرائیل یا گسترش مرزهای اسرائیل طبق اون قباله‌ای که خدا بهشون داده از رود نیل تا دجله و فرات، اون سرزمین قباله کرده خدا به یهودی ها و اینا در تلاش هستن که اونو به دست بیارن. بخش دوم که در مورد فروش تسلیحاته، خود اون دو بخش داره که آمریکا در درجه نخست میخواست هم دستیابی و هم کنترل داشته باشه روی منابع نفتی و همین که در مقابل اون بتونه اسلحه بفروشه و بازارهای اون کشورهای تولید کننده نفت رو در دست داشته باشه. این دوتا پایه و اساس سیاست ترامپ و جنگ طلبا و تندروهای اطرافیان او هستند که در حال حاضر سیاست آمریکا رو در دست دارن.
اینجوری که شما میفرمایید به نظر میرسه که در حقیقت به علت این که رئیس جمهور دامادی داره که این داماد روابط بسیار نزدیکی با نخست وزیری که حالا مدت‌های زیادی است و به هر حال دست راستی است، در خود اسرائیل بسیار دست راستی است، آیا این فقط همینه یا اینکه نکته دیگه این هست که به هر حال تحولات درونی خود آمریکا میره به جایی که میرفت به جایی که برای حفظ آقای آمریکا که حالا این که اصلا امکان پذیر است یا نه یک چنین حالتهایی در پیش گرفته بشه. یعنی این رو یه توضیح بفرمایید.
اتفاقا نکته بسیار مهمی رو بهش اشاره کردیم، برای اینکه این فقط ما داریم میگیم از موقعی که ترامپ اومده اون داره چیکار میکنه، ولی سیاست اسرائیل در آمریکا حداقل برمیگرده به بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم که چجوری گام به گام تونستن در تمام سازمانهای دولتی و غیر دولتی و آموزشی اطلاعاتی آمریکا رخنه کنن و اشخاص خودشون اشخاص نفوذی داشته باشن و بتونن رو سیاست آمریکا تاثیر بگذارن. همینطوری که هممیهنانمون میدونن، برای مثال به قدری در کنگره آمریکا، چه مجلس شورا چه مجلس سنا، به قدری نفوذ و کنترل دارن که هر لایحه‌ای رو که اسرائیل پشتیبانش باشه بدون چونه چرا این لایحه رو از مجلس میگذرونن. حتی یکی دو بار اتفاق افتاده که یکی از نماینده های کنگره یا یکی از سناتورها اعتراض کرده، گفته این چه بساطیه، آیا من توی مجلس سنای آمریکا هستم یا کنست اسرائیل؟ یعنی در این حد قدرت و نفوذ دارن در آمریکا. بنابراین برای مثال، باز دوباره این بد نیست که همیهنانمون بدونن، آمریکا مینیمم در سال 6 میلیارد دلار میده به اسرائیل، 3 میلیارد دلار هستش تسلیحات نظامی و 3 میلیارد دلار هست وام بلاعوض. این بیس، این چیز مینیممه، بعضی وقتا خیلی زیادتر از این هست.
یعنی در واقع 6 میلیارد دلار در هر سال از مالیات دهنده آمریکایی به اسرائیل پرداخت میشه، نیمی از اون 3 میلیارد دلار از اون بلاعوض است، یعنی بخشش هست.
حالا اونم خیلی جالبه، اونم مثل مله های خودمون کلاه شرعی درست کردن. یعنی میگن نه این قرض، وقتی توی داکیومنت مینویسن دو هفته بعدش در مجلس یه دونه لایحه میگذارنن که ما اینو بخشیدیم و خیلی جالبه. جان
هر ساله لابد ادامه داره همین بخشیدیم،
این هم 50 ساله ادامه داره و خیلی هم جالب انجام میدن. که اینی هم که میبینین که میگم اسرائیل یا دست راستی ها در کنگره نفوذ دارن، مجانی هم نیست، اینا عاشق چشابروشون نیستن، اینا یاد گرفتن که چجوری نماینده های کنگره رو بخرن و بهشون بگن که شما به جایی که هر روز میرین دوندگی میکنین که پول تهیه کنین برای انتخابات بعدی، ما کمکتون میکنیم از نظر پرسنل، از نظر پول و شما راحتتون
حد. بله اینو حرفتون رو قطع کردم، ببخشید. جالبه این سیستم لابیگری در آمریکا، در واقع در هیچ کجای دنیا، در هیچ کشورهایی که دموکراسی هستن این حالت نیست و این یکی از اشکالات بزرگ این دموکراسی لیبراله. واقعیت اینه که
نمیدونم حالا باید اسمش گذاشت دموکراسی لیبرال، من فکر کنم این دموکراسی سرمایه‌داریه. یعنی در سیستم سرمایه‌داری در آمریکا اینا تونستن بزنن توی اون مرکز هدف، یعنی سرمایه‌داری دموکراسی رو اداره میکنه، سرمایه‌داری دموکراسی رو مدیریت میکنه.
خب یه نکته‌ای هست، از آنجایی که من این واژه رو به کار بردم اجازه بدید من خودم هم این نکته رو بگم. ما دو نوع دموکراسی داریم، چون این مسئله مربوط به ایران هم که مطرح میشه قطعاً اهمیت داره. ما دموکراسی سوسیالیستی داریم، در واقع دموکراسی شورایی، دموکراسی که به عدالت توجه داره و ما بارها بیان کردیم به داد توجه داره، نه در عرصه فقط قضایی و حقوق بشر بلکه در عرصه اقتصادی. یعنی وقتی که شما این تبعیض آشکار رو دارید که کسی که صاحب سرمایه است میتواند در نظام‌های قانون‌گذاری عملاً تأثیرگذار باشد، تأثیر سیاست‌های کلان رو تعیین بکند، خب این اسم این دموکراسی هست، یعنی انتخابات هست، اما این دموکراسی دموکراسی است که فاقد عدالت توش هست، یعنی فاقد داد هست. بفهمید،
ببینین، پدرای آمریکا این مسئله رو پیش بینی کردن و برای این موضوع گفتن که به هیچ عنوان دولت نمی‌بایستی اجازه بده که مطبوعات غیر مستقل بشه یا مطبوعات خریداری بشه. و میگه که مدیسن میگه که اگر مطبوعات خریدار بشه آغاز انتهای دموکراسیه، یعنی اینقدر آزاد بودن مطبوعات مهمه. و همینطور که میدونیم الان در حدود 25 ساله آروم آروم مطبوعات خریداری شدن به طوری که میشه گفت نزدیک به 2/3 در اختیار 2 سازمانه و این باعث شده که با استفاده از مطبوعات میتونن به تمام اهدافشون برسن.
خب ولی در این موردی که ما داریم میبینیم این سیستم لابیگری در حقیقت سیستم مقننه کشور هم به نوعی خریداری میشن، یعنی همون کار به همین بفرمایید.
جان بدی، وقتی میگیم مطبوعات داریم راجع به فقط این صحبت نمی کنیم که حالا تلویزیون و رادیو نوشته
مسئله ارتباط جمعی مورد
در این مورد صحبت می کنیم که به وسیله مطبوعات میان اذهان عمومی رو تغییر میدن و اون کلیده. شما نگاه کن که پس از 11 سپتامبر 2001 که اون حمله تروریستی به آمریکا شد و بیش از 3000 نفر کشته شدن، این مسئله تحت هیچ عنوان هیچ ربطی نه به عراق داشت نه به صدام، ولی مطبوعاتی که خریداری شدن اینا تونستن انقدر دروغ و جار بزنن و تکرار کنن که دید اذهان عمومی رو تغییر دادن به این چارچوب که بله عراق و صدام در این مسئله شرکت داشتن و با القاعده همکار بودن. منظورم اینه، یعنی با استفاده از مطبوعات میتونن خواسته خودشونو جایگزین کنن.